بسم الله الرحمن الرحيم. بله خیلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عنوان دوم که در خاتمه مبحث سحر به این عنوان اشاره می کنیم، عنوان احضار روح است. آیا احضار ارواح و ارتباط با آنها جایز است یا جایز نیست؟ گفته می شود که در قرون سابقه در بعضی از تمدن‌ها مثل مصر باستان و این گونه بحث ارتباط با ارواح مطرح بوده است، زیرا یا به ادیان سابقه یا بالفطره بقاء روح رو امر روشنی می دانستند و این که انسان با موت جسم روحش نابود نمی شود. لذا تلاش در ارتباط با ارواح داشته. باز گفته می شود ادیانی مثل بودیسم و دین هندو چون قائل به نوعی تناسخم بوده اند، بقاء روح و انتقالش من بدن الى بدن دیگر رو قائل بودند، ارتباط با ارواح رو میپذیرفتند. در حدود قرن 17 به بعد در امریکای شمالی ثم در اروپا و امریکا عنوان احضار روح به شکل مخصوصی بسیار مطرح بوده و الی الان هم فی الجمله مطرح است که یک ابزار خاصی رو می آوردن. حالا تاریخچه‌ش هم هست در کتاب‌ها، اول کسی که بحث کرد کی بود مطرح کرد چطور، به اونا دیگه کاری نداریم، مهم نیست. یه میز مدوری رو می آورد، اون مدیوم و کسی که می گفتن قدرت ارتباط با ارواح داره، دستها رو به شکلی دستهای چند نفر رو روی میز قرار میداد و با تمرکز خودش ادعای ارتباط با ارواح و احضار ارواح رو میکرد و گاهی از حال اونها اخبار میکرد به بستگانشون، گاهی سوالاتی داشتند اقوام و خیشانش، ادعا میکرد که ارتباط گرفته با این روح، سوالات اینها رو جواب میداد و امثال ذالک که الان هم هست در اروپا و حتی همین جاها هم شنیدیم بعضی مدعی این مطالب هست. خب حالا این موضوع به عنوان یک موضوع که حتما حکم شرعی داره این موضوع، لذا بحث شده است که آیا این عملیه احضار ارواح جایز است شرعاً یا جایز نیست. نکته دومی که اینجا مطرح است، علا فرض جواز یا عدم جواز، ترتیب اثر دادن بر اون اخباری که این واسطه از قول اون روح نقل میکنه، ترتیب اثر دادن بر این اخبار چجوریه؟ واجبه؟ راجحه؟ جایز نیست؟ روحی رو این مدیوم احضار کرد، گفت این روح میگه قبل از تقسیم ارث فلانی 10 میلیارد از من طلب داره، پول او رو بدن بعد تقسیم ارث کنن. آیا به این اقرار، به این اخبار میشه ترتیب اثر داد؟ باید ترتیب اثر داد؟ جایز ترتیب اثر داد؟ نباید ترتیب اثر داد؟ چجوریه؟ خب این بحثی است که ثمره هم داره فی الجمله، یه قشری مرتبط با این مسئله هستن، هم ایران هم غیر ایران، این برای یه قشری مبتلا به است. خب ببینید، ابتداعا بعضی از انظار فقها رو مختصر اشاره کنیم، بعد هم به اندازه‌ای که این مطلب وقت باید ببره مختصر به موضوع و حکمش اشاره کن. برخی از عبارت‌های حضرت امام در تحریر الوسیله وقتی که سحر رو ذکر میکنن، تعریف میکنن، بازشناسی میکنن سحر رو، و یلحق بذالک احضار الارواح و تسخیرها، ملحق به سحر است احضار روح و تسخیر روح. حالا یه تفاوت این بین احضار و تسخیر مختصر اشاره میکنه. باز بعضی از اعلام مکتب قم، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای صافی، یلحق به سحر احضار الارواح و تسخیرها، حکمن ملحق به سحر است و حرام است. از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی کأن دو نظر متفاوت، فی الجمله متفاوت، از کلماتشون ممکنه استفاده بشه. یک جا سوال از ایشون این است: هل یحرم تحذیر الارواح بالفنجان و غیر الفنجان؟ حالا این روش های احضار روح هم گاهی یک فنجان رو میذارن با نگاه به او، تمرکز بر او، که ان ادعا میکنن با این روح ارتباط گرفتیم بیچارا. گاهی با میز مدوری است که شمعی میارن، نمکم میارن، که میگن ارواح، ارواح خبیثه داریم، ارواح غیر خبیثه داریم، ارواح خبیثه از نمک بیزارند، وقتی نمک پاشیده میشه اونا نمیان دیگه، ارواح طیبه میان. امروز هم متاسفانه حالا ما با خنده به حرفا نگاه میکنیم، ولی یه عده معتقدن در ایران و غیر ایران و گاهی زندگیشونه بر اساس همین حرفا پایه‌ریزی میکنن. حالا از ایشون سوال شده: هل یحرم تحذیر الارواح بالفنجان و غیر الفنجان؟ جواب میدن: نعم یحرم اذا کان یعد من فن السحر. فرمان احضار ارواح اگر از مصادیق سحر باشه، اگه فن سحر برش اطلاق بشود حرامه. خب این مفهوم داره دیگه، اگه فن سحر برش اطلاق نشود، سحر نباشه، ارتباط با ارواح معلوم نیست، حرام باشه. یک سوال دیگه شده، عبارت اینجوریست: هل يمكن للحي ان يستحضر روح احد الاموات اما يعرف بتحذير الارواح هو نوع من تسخير الجن؟ سائل اینجوری سوال میکنه: آیا ممکنه برای انسان زنده که حاضر کنه روح یکی از اموات ره، یا نه تحذیر ارواح نوعی تسخیر جن؟ که حالا بعد اشاره میکنیم سربسته، در بعضی از موارد خیلیش که توهمه، بعضی از موارد ممکنه ارتباط میگیره با یک شیطانی، با یک جنی، و او جن تلقی میده روح فلانیه، اینم ممکنه. حالا از آقای خویی سوال میکنن: آیا اصلا ممکنه برای انسان زنده این که با روح یکی از اموات ارتباط بگیره، یا نه این در حقیقت اشتباه در تطبیق این تسخیر جن فکر کرده احضار احد الارواحه. مرحوم آقای خویی جواب میدن تحذیر الارواح غیر تسخیر الجن و غیر جائز نیزن. میفرمان احضار روح غیر از تسخیر جن جایزم نیست. خب اینجا مطلقا جزء سحر باشه جزء سحر نباشه مطلقا میفرماین جایز نیست. یه جای دیگه در یه مسئله دیگه در استفتاءاتشون هل یجوز شرعا تحذیر الارواح لل استخبار منهم عن احوالهم و احوال البرزخ و غیر ذلک. آیا شرعا جایز احضار روح برای این که از احوالشون خبر بگیرید؟ بالاخره الان چی جورن؟ حالشون چجوریه؟ وضعشون تو عالم برزخ چجوریه؟ و از احوال برزخ ازشون بپرسیم و غیر ذلک. مرحوم آقای خویی جواب میدن الازهر تحریم و احضار من یزره لاحضار من النفوس المحترمه دون غیره ها. باز یه قید میزنن میگن ازهر این است که احضار روح در یه صورت حرام جایز نیست و اون صورتی است که اون روحی رو که احضار میکنه نفس محترمه باشه کافر عربی نباشه مسلمان یا مؤمن باشه و ضمناً ضرر هم بر اون روح داشته باشه موجب اذیت او بشه موجب ضرر او بشه در این صورت حرامه. و باز اینم مفهوم داره یعنی احضار روح اگر نفس محترمه نباشه اشکال نداره روح ناپلئون احضار کنه ناپلئون بناپارت بگه اون پیروزیات چگونه بود خب عیب نداره نفس محترمه رو احضار کنه ضرر بر او نباشه موجب اذیت او نباشه اشکال نداره. خب ببینید این دو سه فتوای یه مقدار مختلف با هم. خب حالا اینجا یه بحثای مطرح است که این بحث من جانب فلسفی میشه من جانب کلامی میشه که ما نمیخوایم اونا رو اصلا وقت ورودش نیست و من جانب روایی میشه روح یعنی چه. اولین بحث اینجا اینه نمیخوایم اینجا واردش بشیم کاری بهش نداریم. آیا احضار روح امکان داره یا امکان نداره؟ اینم خودش بحثیست. بعضی قائلان اصلا امکان نداره. روح مجرده در عالم برزخه. حالا اینا دیگه یه تفاصیلی داره به اینا الان دیگه کاری نداره اینجا. این انسانی که الان روح مقید به این بدن است و مادی هست اصلا توان ارتباط رو داره یا توان ارتباط رو نداره؟ از بعضی کلمات استفاده میشه ممکن نیست اصلا. حالا اینا عرض کردم به هم بحثای فلسفی میشه هم بحثای کلامی میشه هم بحثای روایی میشه و اینا رو خیلی هم مفصله دیگه. یه بحث اینه اصلا ممکنه یا نه. همینجا دقت کنید غیر از احضار یه عنوان دیگه داریم تسخیر الارواح. حالا بحث بعدی تسخیر جن. تسخیر غیر از ارتباطه، تسخیر معنای خاصی داره و اون معنای خاص این است که یک جنی رو در باب تسخیر جن یا در باب ارواح، اونایی که میگن تسخیر، یک روحی رو تحت سلطه خودش در بیاره. یأمر به و ینها و اونم امتثال میکنه. این اقل معنای تسخیر. در جن فرض میشود، واقعا شده، تردیدی هم درش نیست، ولی نسبت به تسخیر ارواح خب حق استحالهه، اصلا نمیشه. حالا دیگه جای خودش، فعلا بس فرضی فقط میکنه. امثال امام و اینا احضار الارواح و تسخیرها، اصلا امکان دارد این موجود مادی بتواند بر اون موجود مجرد مسلط بشود، دستور به او بده، در اختیار خودش قرار بده او رو؟ و اینا بحثای مهمی هست. ولی اون خلاصه‌ای که بشه گفت و بریم به طرف بحث حکمیش، ببینید، اون کسانی که ادعا میکنند ارتباط با ارواح رو، ما یک مورد رو فی الجمله میتونیم بگیم استحاله نداره، از روایات هم استفاده میشه. انسان مؤمنی که تقوا و تهذیب نفس او به درجه ای از کمال او رو رسونده باشه، این امکان دارد که ارواح مجرده بخواهند با او ارتباط بگیرند. همین مقدار، اینش ممکنه مسلم باشه، ولی نه از این طرف، این بخواد با اونا ارتباط بگیره، این معلوم نیست. خب خواب چیز دیگر، خواب یه چیز دیگر. چی؟ نه، ارتباط با روح میشه، عرض کردیم ما ارتباط با روح، ولی احضاری که این آقا روح رو بطلبد، حالا اینم اصلا مسامحه است، میدونید اصلا طلب، اگه مجرد بفهمیم یعنی چه، اصلا این احضار معنا نداره، این در جسمیات احضار اصلا غلطه، اصلا اصطلاح احضار غلطه، ولی ارتباط فی الجمله، همین در همین حد، اونی که مسلمه ای رو میشه قبول کرد، شواهد این برش داری. اما این احضاری که مدعیانی داره امروز و میبینید افرادی به هیچ درجه تقوا، بلکه سلب قطعی داره تقوا و مراتب تقوا از اینا ادعا میکنن احضار ارواح رو، یا مسلم خدعه و نیرنگ و فریب است، خودشون میدونه، کلا سر دیگران میگذارن، خدعه است، و یا اگر خدعه نیست در مواردی توهم است. بعضی از افراد مشکلات روانی باعث میشه، روان پریشه واقعا، و این روان پریشی برای خودش توهم آورده، یا این روانپریش متوهمه؟ گاهی هم در بعضی از احضار ارواح ها نوع من السحر هست، اونجا که ایجاد توهم میکنه در طرف، فکر میکنه این میز داره حرکت میکنه، از زمین بلند میشه، اینا هست. این ایجاد توهم، ایجاد این تصرف در خیال طرف، نوع من السحر است. عرض کنم که خب از الطاف و عنایات خداییم که در سفرهای حج و غیر حج و یک ارتباط با بعضی از بزرگان و خیلی ما از این هم خاطراتی دارم هم نکات لطیفیه، مثل علامه عسکری مرحوم، آقای آصفی، آقای صابری حمدان، جمعی از این آقایونی که دیگه از طبقه سابقه بودن. معمولا تو این سفرهای حج با اینا هم اتاق بودیم. خب بحثای اعتقادی هم اصلا عنوان رفتن ما بحثای اعتقادی بود، مطرح می شد و اینها. نکات لطیفی مرحوم آقای آصفی، یه وقتی خدا رحمتشون کنه، بسیار فاضل و جامع بودن. نوشته های ایشون هم نوشته های خوبی در زمینه های عقایدی غیره، خوبه گاهی دوستان مطالعه بکنید. آدم جامع این بود. ما چند سفر با ایشون هم سفر و هم اتاق بودیم. یه وقت ایشون تعریف کردن همین بحث، یکی از مشایخ طریقه صوفیه سنی در مکه با ما دیداری داشت و بعد یه ادعاهایی میکرد و ما با او صحبتهایی کردیم و بالاخره به مناسبت با مرحوم آقای آصفی مطرح کردیم. از جمله ادعاهای او احضار روح بود و بعد میدونید دیگه مطالب مختلف از قول روح نقل میشود. ازش میپرسن مذهب حقه چیه؟ اگه اطراف او مدیوم شیعه هن، او روح میگه شیعه اثناعشری. اگه سنی اشعری هن، ای بر طبق اون مزاق حرف میزنه، میگه این کسی که حالا داره از قول روح بازتاب میده، این حرفا رو مطرح میکنه اینا. خب یه حرفا اون قطب صوفی ادعاهایی میکرد و ما چند جلسه باش بحث کردیم و بالاخره حالا اون دیگه از ادعاش تنازل کرد. به این مناسبت مرحوم آقای آصفی فرمودن یک آقای آمده بود از جایی، حالا دیگه من الان یاد داشتم و نگاه نکردم دقیقا، آمده بود نجف و مدعی احضار روح بود. تعبیر کردن آقای آصفی که یک چشمه جلو شهید صدر آمده بود، یک بطره کرده بود و آقای صدر به من گفتن که نمیدونم این داره چیزی نداره چیزی، بالاخره داره اینجوری ادعا میکنه. و من گفتم حالا یه بار دیگه به اون واسطش گفتم بیاد که ببینیم چجوری و فلان و اینا. آمد و جلسه ای شد و ابزار شاورد و گفت خب روح چه کسی رو من احضار کنم؟ گفتم شیخ انصاری. نخواهی احضار کنی روح شیخ انصاری رو احضار کن. اون کاراش کرد و اعمال قدرتاش کرد و چنین، و گفت حاضرن روح شیخ انصاری، بپرسید. شما گفت من سوال کردم، آره یادم نمیاد از مصلحت سلوکیه سوال کردم، گفتم بپرسید که این مصلحت سلوکیه بالاخره شیخ انصاری چی میگه، مقصودش از این مصلحت سلوکیه چیه. گفت یه نگاهی به من کرد، خب بدبخت مصلحت سلوکیه نمیدونه. ایشون فکر میکرد حالا الان من سوال میکنم مثلا الان اونجا راحتید یا نه، اینم طبق مزاق جواب میده بله الحمدلله راحتیم. توصیه ای دارید یا ندارید؟ بله توصیه میکنیم به این امر. مثلا فکر میگد از این سوالایه. گفت چی بپرسم؟ گفت همین که من میگم، اگه حاضره بپرس این مصلحت سلوکیه یعنی چی. گفت یک چند دقیقه صبر کرد و گفت آقا ناراحت شدن رفتن، ناراحت شدن رفتن. خب این معلومه دیگه، این چه خبره. بعد آقای آصفی گفت به شهید صدر رفتم، گفتم آقا بعض اینه، اینجوریه، آقا ناراحت شدن رفتن بالاخره. خب اینا بازیه دیگه، اینا روشنه که جز خدعه چیزی نیست که از این راه بالاخره میخوان استفاده هایی داشته باشه. خب حالا بفرمایید، حاشیه هست ما میشنویم. مصلحت سلوکیه، بله، اونایی که خوندنم سخت خوب بدونن مقصود شیخ چیه، خوب مرحوم آشتیانیم نگاه کنید چی میگه. حالا ببینید، با این نگاه به موضوع ما فرضی حکم بعضی از صور را اشاره کنیم. یک، ادعا می کند احضار روح رو کذبن، که به نظر ما غالب این موارد، اغلب بلکه 99% از این مدعی ها اینجوری هست. اینا میفهمن دروغه، میفهمن خلافه. خب اگه مدعی احضار روح میدونه داره دروغ میگه و خلاف میگه، خب روشنه عملش حرام است، چون بعد در یکی از موارد نوع چهارم از کسب‌های حرام اکتساب با کذب، که حالا بعد خیلی مفصل هم هست، جوانب مختلفی هم داره بحث میکنه سربسته. خب میدونه که دروغه، این کذبه، خب عملش حرامه. اجیر شدن بر عمل حرام هم اجاره باطله. باز اینم بحث کردیم در اول این نوع چهارم، در سحرم اشاره کردیم، چون عمل حرام رو شارع براش ارزشی قائل نیست، حرام از ایجاد او، لذا قدرت بر تسلیم نداره. اگر قدرت بر تسلیم نداره، معاوضه بر او حرام است. حرمت وضعی، آیا معاوضه حرمت تکلیفی هم داره یا نه؟ خب ما تو الان که میگفتیم اگه تشویق به حرام باشه، معاوضه حرمت تکلیفی هم داره. حالا در خصوص کذب ببینیم آیا معنای اوسعی جای خودش استفاده میشه یا نه، ولی الان اگه تشویق به حرام باشه، اگه صدق کنه تشویق به حرام، این معاوضه حرمت تکلیفی هم داره. صورت دوم این است که احضار روح با تصرف در خیال طرف همراه است، که قدر متیقن از سحر همین صورت بود. در قوه خیالیه طرف تصرف میکنه و بعد مدعی احضار روح میشه. خب اینجا اگر صدق کنه بر این عمل انه مصداق السحر، لانه سحر حرام میشه، و همه نکاتی که راجع به سحر گفتیم اینجا هم جاری میشه. صورت سوم این است که خود طرف متوهمه، واقعا خیال میکنه ارتباط با روح داره. یه وقتی یکی از دوستان ما که مسئول انجمن روانشناسان ایران بود، آقای دکتر افروز، باز با ایشون هم ما یک دو تا سفر با هم بودیم و بحث و تبادل نظر و مباحث لطیفی شده. این مدعیان ارتباط با حضرت حجت، مدعیان مهدویت، امثال اینا که یه پرونده مفتوحی دارن بیچارا، جمعی از اینها مشکل روحی دارن، یعنی توهم میزنه واقعا، یه مشکلات روحی داره، توهم میکند که ارتباط با حضرت گرفته است. نه اهل خدعه، نمیخواد کلا بذاره سر کسی، نمیخواد سوء استفاده ای بکنه، متوهم است. خب از این مصادیق هم داریم که توهم کنه ارتباط با ارواح رو. خب او که باید معالجه بشه بنده خدا، اون که باید علاج بشه به یک شکلی، اما حکم شرعیش چیه؟ خب ایشون متوهمه واقعا، جهل مرکب داره. نمیشه حکم شرعی حرمت بر عملش بار کرد، ولی خب باید او رو متوجهش بکنن، میتونن از این عمل منعش کنن به جهاتی، بعضی از مراتب نهی از منکر. ولی اینکه حکم حرمت بر عملی بار بشه نه، اگر متوهم باشه واقعا. حالا اونم درجاتی داره، گاهی به حد جنون میرسه، گاهی به حد جنون نمیرسه، اونم درجاتی داره که در جای خودش اونا باید بررسی بشن. حالا بر مقدماتش بعد عقاب داره نداره، اونا بحث آخریه دیگه، الان ما وارد اونا نمیشیم. ولی غالبا اگر این توهم باشه، معمولا اینا بیمار روانی هن، معمولا اینجوریه، غالبا اینا بیمار روانی هن. اگر خودعه نباشه بیمار روانیه بالاخره، اونم به روش خودش باید چیز بشه. ولی حکم حرمت که عملش حرام باشه این رو نمیشه، ولی از باب بعضی مراتب نهی از منکر زجر و منع او میسر از شرعن میشه. بله 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 درست درست بله 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 صحبت کردم درست کاملا کاملا لذا اصل درسته، مطلبتون درسته. اصل ارتباط با ارواح رو مام تایید کردیم، گفتیم ممکن است توسط کسانی که به درجه از کمال رسیده باشن این ارتباط امکان داره، قبول داریم. بله، اما هر کسی میتواند، هر مادی میتواند ارتباط با مجرد بگیره، با یک نعلبکی، با یک استکان، با یک میز، با یک شمع، با اینا، اینا توان ارتباط داره، نخیر توان ارتباط نداره. اصلش مسلمه بلا شبه، مگر من نقل نکردم اسم بردم از اون آقایی که مشهد بود و عرض کنم مرحوم آقای بهشتی، ازش اسم بردم که بله ایشون داشت و مطلبی هم نقل کرد که گفتم میرم اون روزای اول بحث به یک مناسبتی، ما این کار نمی کنیم. اصلش بله، ایشون هم حفظه الله بله در یکی از مطالبشون میگن احضار روح ممکن است، لیکن حرام است مطلقا به جهت مفاسدی که برش مترتب است. ما میگیم احضار روح ممکنه، ولی این مواردی که از احضار مطرح میشود همش خدعه و تدلیسه، یعنی این شخص قابلیت این کار رو نداره بتونه ارتباط بگیره. حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه، بعضی از بزرگان دیگه، بعضی از افراد نازله از معصوم اگه تهذیب نفس داشته باشن میتونن ارتباط بگیرن، بله. اما مطلق این ارتباط میشود یا نه، به یک ممکنه کسی تو ذهنش بحث هیپنوتیزم مطرح بشه، اونم اشاره میکنیم، اونم بحث میکنیم، اون باز یک لون آخر است و توضیح میدیم چیه. حالا گذشت وقت دیگه، نتیجه این که احضار، تسخیر ارواح به نظر ما ممکن نیست. موضوع ارتباط با ارواح لبعضی از افراد دارای مقامات عالی ممکن است، معصوم که شک و شبهه‌ای درش نیست، تردیدی درش نیست. ولی اینان که ادعا می کنند احضار رو، این ادعاها قابل قبول نیست. و اگه دیگه گفتیم، اگه خدعه باشه، کذب باشه که عمل حرام، معاوضه بر اون باطله، و اگه صرف توهم باشه برای طرف ایجاد میشه، حکم حرمت برای او در بعضی مراتبش معلوم نیست انسان قائل باشه، لکن از باب نهی از منکر زجر او را از این عمل میسر است. ترتیب اثر دادن بر اخبار اونها روشن شد، معذالک جلسه بعد اشاره میکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله علی محمد و آل محمد.
نه ستار جمع شده اینا بمیدونم انتصاب، چون ما هم نداره اینا انتصابش هم خیلی
چیزی
مکتب و دفتر نه. اگر اینا رو مکتب و دفتر نفی کنید، عملا اجازات اجتهادی هم که دفتر نوشته است و اینا، چون آقای خویی تقریبا یکی دو تا اجازه رو به خط خودشون نوشته، یکی برای آقای دکتر گرجی، یکی برای مرحوم آمیزاری های فلسفی، اینا به خط آقای خویی است، ولی دیگه به غالب اجازات دیگه به خط نیست. ازا یه شبه این بعضی مدرم حالا بالاخره اونجا مهر هست، باز مهر هست، اینجا مهر هم نیست، ولی دفتر اینا رو به عنوان استفتاحاتی که از آقای خویی شده و جواب داده شده مطرح کرد. حالا نه، ما نمیخوام بگیم دیگه، ما گفتیم ما منصور بگیم شبار هم
میستم
خدا خیلی
خوبه.
ما دیگه گفتیم
وارد دیگه نمیشیم. ممنونم از ابراز همدردی.
نه اینا ببینید، حالا اینا دیگه جای خودش، اینا باید موضوعاً به جای بحث بشود. من قبول دارم اینا به بوته نقل گذاشته بشه مطالب اینها. غربیان چندین کتاب نوشتن در این زمینه، از جمله اون یک کتابی که سالهای دورم به فارسی برگردان شده، اون استاد دانشگاه عین الشمس قاهره، که انسان چی روح هست نه جسم. مثلا یه چیزایی خیلی کتاب قطوری هم هست، من خیلی سابقه کتاب دیدم و اینا عربیشم دیدم، فارسیشم دیدم. یه ادعاهایی میکنن اینا، گفتم اینا در جاش باید به بوده نقل گذاشته بشه. بله در جاش به بوده نقل گذاشته بشه. اینا دیگه ما طبق فرض ببینید، گفتیم وارد نمیخوایم بشیم، اگه این موضوع بشه اصلا بخوام وارد بشیم، یه روحی هم میشه. این یه بحث عویسی است، روحی هم این چی؟ کیفیت تعلق روح به بدن چطوره؟ اینا از مباحث همین دوم، کیفیت تعلق روح به بدن، از عویسه های مباحث فلسفی. یه وقتی گفتم قصیده عینیه بوعلی میگه روح از خارج میاد وارد این بدن میشه. ملا صدرا یه چیز دیگه میگه، روایات چی میگه اینجا؟ روایات معتبر چی میگه؟ و ابو علی میگه حبتت الیک من المحل الارفع، حبتت الیک من المحل الارفع و قاضات تعزز و تمنوی انفع و ما انسا فلما واصلت کرهت برابطه فهیدات تفجر. آیا این روح همون روح نباتی است که از لحظه اول در نطفه هم وجود داره و همون تکامل پیدا میکنه که بعضی فلاسفه میگن؟ یا غیر از اون. اگه غیر از اونه چیه؟ اینا عویسات مقاس فلسفی. خب باز نقطه بعدی، روح مجرده. آیا امکان ارتباط مادی با مجرد هست یا نه؟ اینقدر اینجا بحث، اینقدر اینجا این قلت و قلت داره که خدا میدونه، اینقدر این قلت و قلت داره که خدا میدونه. بیدیم این کسی که بود این دیگه، ما الان نمیخواییم بحث بکنیم، ما الان اگر این موضوع بخواییم بحث کنیم باسه ما بحث کنیم. ما فقط به عنوان فرض، فقط حساب خودمون توجه داشتیم. ممکنه برای شما این موضوع که نیست دارو نداریم، که نیست بین چی شما فتاوای مراجع و جماعت شما دارید. شما از اونها گفتن تو دیگه، مگه شما هر مسئله ای رو که اگه کسی مقلدی یک مرجع شما بخواید جواب بدید حتما باید علت چی بفهمید بعد جواب بدید. ها برای خودتون خوبا تحقیق کنید، باید اگه میخواست ما رو بشیم حداقل یک دو ماه به نظر من در خود این موضوع بحث این رابطه بین مادی و مجرد. الان عالم ماده برزخش عالمیه، اصلا توار این که دوست شما و عویسه مهمه. بعضی از علما میگن و لا یمکن این ارتباط، این که میگن لا یمکن این ارتباط به چه دلیله؟ من اینا بحث فلسفی دارم، بحث دقیق داره که دیگه ما نخواستیم واردش بشیم. ببن
ما الان تصور میکنیم ملایم هم قائل به تناسب هست، همون اینکارنیشن. اخیراً این سفر دوستان به سریلانکا رفتن، معبد بودا باهاش صحبت کردن، گفتن که ما اصلا قائل به تقلب ذات نیستیم و این جریان آگاهی که به روحا میره و در ادیان مختلف میره.
آقای دکتر مبارک هست یا نه؟ یا نه اون شریف فن از نوشر آسیاس خودش در بحث بودایی ها اینا این دیگه کاملا ببینید آیا لون ممکن است تناسخ را بودایی ها قائل هم یا نه؟
هندوها به این کارنیزن اعتقاد دارن؟
نه لون اونا بودایی ها لون رو برن
تناسخ
را بودایی ها نه اینا توجیه شد. من هم صحبت کردم با ایشون، گفتگو کردم با ایشون، حالا ایشون خبیر فن با صحبت کنیم. حالا یه فیل جمله چرا؟ حتی اقل در بعضی گرایش هاشون چرا؟ چرا چون؟ برای تناسخ بودیزم دیر از تناسخ هندویزمه مختلف به بله 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 آقا قبول داریم اصلا من نمیتونم بخواهم شاگرد مرحوم آقای الهی همینجا اشاره کرد. مرحوم آقای الهی در عرفان عملی شاید بر علاوه طباطبایی مقدم بود، نه در عرفان نظری، عرفان عملی. اشاره کردیم همینجا که بله ایشون نقل کرد، اینم ناقل هم برای بنده مرحوم آیت الله عز الدین زنجانی در مشهد. پنج نفر بودن درس علامه در این مصاحبه بودن، پنج نفر تو درس من صاحب نظر شد، یکی آقای زنجانی رئیس بود، میشناختید چون بودن؟ بله آقای زنجانی. ما یه مدتی خارج نهایت و لیه که برای خدمتیشون بودیم و خیلی هم استفاده کردیم. ایشون این جریان رو نقل کردن که من نقل کردم یک بار سر درس که مرحوم آقای الهی شاگردی داشتن توان ارتباط با هر آدم شده. و بله اگر تهذیب نفس باشه، اگر قوه نفسیه به جایی برسه، ممکن این ارتباط براش میسر باشه، نه تسخیر ها ارتباط. نه معلوم نیست ما اصلا چیه اینا، همه به هیچ وجه اصلا اعتبار هم نداره. اگر میخوای معصوم رو به خواب ببینی این کار رو بکن، اگر چیز باشه بله در عالم اینا همه حرفه، در عالم برزخ پیش میکنه مردتونه. اگه در خواب دیدید دستشو بگیرید فرار نمی کنه. خدا خیلی بند سوالاتی گفته
ما معنیش نمیدونیم از همه اساتید ادبی دانشگاه تهران خود کسی ندونه و کوه مولوی رو اهدار کردم ازش پرسیدم من
احسان نه ارتباط
من هم اتحادیات برای بقیه هم گفتم
بله حالا اینا هم دیگه قضیهتو نمیدونم اینا هر طور رو خزن مفید مقدر امکانه ولی دیگه چه جوره و چه شکلیه با توجه به همه جوانبی که هست بلا ارتباط بده اگر هست که خدا این هم تکبیر بکنم نمیگردم دیگه مرحوم علامه برمونر من عمیزان میروشنم هیچ کس هم خبر نداشت جدیم چنان بعد این شاگرد برادرم گفته بود که من ارتباط گرفتم با روح پدر شما آقای الهی ایشون گره کرد از عربی شما گفت که داره تفسیر می نویسه منو در این تفسیر شریک قرار نداده در سوابش و اخیر این نامه نمیشه من بوده یادن عجب شناختم من به کسی نگفتم که چی تعجب چطور نیت کردم با خودم گفتم که کار من که ارزش نداره که اینو هدیه کنم به پدرم اولا این مهمه کار منی که چیزی در می نویسم ارزش نداره ولی هدیه کردم بعد نامه آمد که این ها گفته که بله این کار خوب کرد یا هم ثوابش به پدرت هم به مادرت هدیه کرد بله اینا امکان داره ما اینا واقع هم شده موادر اینجوری عرض نکردم اون مرموهای بهشتی خب آدم عجیبی بود بسید که مرموه مولوی بود مولوی قندهاری مشهد از اعظام نجف من خودم از ایشون بزرگان به من توصیه کردن گوش میکنم مذهب شما اینم در تیمه نگفته بودم چون اول بار بودم بعض اشاره کردم بعض بزرگان به من میگفتن که اعمالتون هدیه کنید اعمال مستحبی رو به علمای بزرگ شیعه که خدمت به تشیع کردن الان در عالم برزخ اونا دستشون بازه میتونن خیلی به شما عنایت کنن و کمک بکنن ما رفتیم مشهد اوج تابستان اول بار میخواستم حرم امامش ببرم این یادم آمد گفتم که هدیه میکنم به شیخ مفید این چند وقتی که مشهد هستم اعمال مستحبی ما شیخ مفید باشه حتی خانواده ما که از اسرار ما خیلی خبر داریم اینا خبر نداشت رفتیم پیش این آقای بهشتی قلعه ساختمان داشت به خونده آقای خدای سفر نشسته بود من نوسازی هم میکرد شاگر از برای حافظی و نهای حجت خیلی رفیق اینا داشت ولی در نوزازی من کم بعد دیگه از این راه اتضاق میکرد من درست یادم که مرد مهمده بود داشت از این استاد قدیمی اون چیز میکرد این دندون صحبتش که من گفت که شیخ مفید از شما تشکری لحجه افغان افغانستانی تشکر نتاره هم یادم شیخ مفید از شما تشکری نمیتونیم منکر بشیم نه رو بارم شما ولی این مدعیان اینجوری اینا رو خیلی نمیشه آره مرموم آیت الله مزدان آقای تهرانی آمیزا جان آمیزا مهدی پدر ما نقل کردن از خود ایشون آمیزا جان آقا من خودم شنیدم از ایشون سفر جبهه بودیم به ما تعریف بودیم خودشون تعریف کردن من دوبار
مرموم
بله بله میدینه اینا هست ما در اصل امکانش هیچ تردیدی نداریم نه از ایشون نظیر اینا نه باشو خیلی دیگه منزل پدر ما از خونش مشهد ما خیلی باشه الان این بس تیگر ارزی کسی نباشه من خودم از قبولش اینم بود من تیگر ارز ندارم خودم شنیدم بعد گفتن پکچه نخیر گفتن چرا برای شما دارن میگن ایشون گفت من هر جا اراده کنم برم خدا وسیلش زود برام فراهم میکنه من میخوام برم گناوات این تعبیر خودش بود که مسقط و رأسش بود ما روستای مسقط و رأسشون هم رفته بودیم روستای بیلون گناوات من رفته بودم خود ایشون مسقط و رأس بود که من مثلا میخوام برم از اینجا باید برم مثلا از کوی طلاب و مشهد برم نخلیسی، از اونجا برم سوار اتوبوس بشم، نه همینجا که میرم بلافاصله یه ماشینم یا مهیا میشه برام منو میبره. من تیول عرض اینه، جز این چی نیست، من تیول عرض ندارم. دیگران نرز میکنن دیدن ایشون اینجایه، خود ایشون میگو امیدان میکنم من با یک ماشینی آمدم ولی سودر از اون آمدم میام دیگه حالا بودن خودش دیگه حرف خودش من خودش چیدن بخشده آقا بخشده یه درده زبت بشون کنم ببخشید چیدن ببخشید آقا حرف شما بخشده.